على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا حسن بن علي المجتبى عليه الصلاة والسلام قال في حديث: فقلت لأمي فاطمة: يا أمّا، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت عليها السلام: يا بني، الجار ثم الدار. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علی و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم عزای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو با کلمه عجل فرجهم بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در دفتر مخصوص حضرتش جزو منتظران راستین اون بزرگوار و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش و از عزاداران مخلص مادرش فاطمه اطهر و گریه کنان بر محسن شش ماهش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت ها این بلیه رو از جوامع شیعی دور فرماید. باران رحمتش را بر ما نازل فرماید و یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنتهم.
سخن در یکی از مهمترین عوامل عاقبت به خیری بود که عبارت بود از تأسی به حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار تأسی به رسول خدا و همه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، و نتیجه بحث این شد که اگر ما عرفان به حق حضرت زهرا پیدا کنیم در این تأسی اهتمام بیشتری خواهیم داشت، اما اگر اهل معرفت نباشیم حضرت زهرا را در حد یک بانوی برجسته، یک بانوی نمونه، یک بانوی شایسته، یک بانوی با تقوا فقط بخوایم معرفی کنیم، طبیعی است که اون رگ مردانگیمونم گل کنه و الرجال قوامون علی النساء و بعد ما دنبال یه زن بدویم. یه نهایت خریت یک انسانه. ببخشید شکری حرف زدم، میخواستم مطلب خوب جا بیفته. آدمی که حضرت زهرا را بشناسد که او چه بانوی قدیسه ایست، چه ذات منور اوج گرفته ایست که حجت خدا در شأن او می‌فرماید اگر امیر المؤمنین آفریده نشده بود فاطمه مادر ما همتا نداشت برای مسئله ازدواج. بعد هم تصریح میکنن این همتا نداشتن از آدم شروع میشود تا خاتم، به استثنای خاتم الانبیا. همه انبیا شایستگی همسری حضرت زهرا رو نداشته. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. وقت زمیمه این مطلب کن تعبیر خاتم الانبیا را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سید الانبیا است، اشرف خلق خداست، کسیست که خدا در شأن او فرموده لولاک لما خلقت الافلا، کسی که همه ائمه اطهار افتخارشون این بود که ما از امت پیغمبریم، از نسل پیغمبریم، تربیت شده پیغمبر اکرمیم. امیر المؤمنین میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبری که خدا ولایتش را بر همه انبیا و اوصیا و اولیا عرضه کرد و از اونها خواست که اقرار به مقام نبوت و رسالت و امامت و ولایت کبرای او بکنن تا خدا آنها را به مقام نبوت و وصایت و خلافت و امامت برساند. یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مع الاسف تو ما شیعیان خیلی غریب و مظلوم است. هرچه دلت بخواد از امیر المؤمنین دم میزنیم، از امام حسین دم میزنیم، اما از پیغمبر اونگونه که باید و شاید دم نمیزنیم، در حالی که امام صادق سلام الله علیه وقتی که نام پیغمبر در محضر حضرت برده می شد همینطور هی مرتب می فهمه صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله، و سرش را به عنوان احترام خم می کرد، خم می کرد تا به حال سجده می رسید. تکریمی که امام صادق از جدش رسول خدا می کرد این گونه بود، همزمان رنگش تغییر می کرد. اینقدر کرنش داشتن اهل بیت با همه عظمت خودشون، مقام ولایتشون، عصمتشون، طهارتشون، وارث همه انبیا بودنشون، در برابر پیغمبر مثل یک عبدی، مثل یک غلامی بودن. حالا شما حساب کن، این پیغمبر از دخترش فاطمه تعبیر می کند به ام ابیها، مادر پدر. یعنی چی؟ فکر کردید؟ مگه حضرت زهرا مادر خاتم الانبیا بود؟ این چه تعبیر مجازی است که پیغمبر دارد؟ حقیقی که نیست، که قطعا نیست. چرا می فرماید تو مادر پدری؟ مادر رو میدونید عرب چرا میگه ام؟ با همزه، از همون ریشه امامه. امام را چرا امام میگویند؟ معنای امام چیه میدانید؟ جلودار، که اون منصبی است که از دل امام در میاد. معنای لغوی امام چیه؟ نه، چرا به امام امام میگویند؟ از امه یا امه میاد. امه یعنی قصد کرد او را. امام یعنی مقصود همه مأمومین و پیروانش. شما بخوای شیعه خوبی باشی، خالص باشی، تو عقاید باید توجهت به سخن و به روش و منش امامت باشد. تو اعمال باید تمام توجهت به امامت باشد. تو اخلاقیات، تو عبادتت، تو برخوردهای اجتماعیت، تو کسب و کارت، تو مسائل سیاسی، در همه مسائل باید ببینی امامت چگونه عمل کرده، تو هم همون گونه عمل کنی. وقت مادر هم که عرب بهش میگه ام، چون مادر یک سر مورد توجه فرزنده، از اون سنین شیرخوارگی تا اون وقتی که مادر پیر و افتاده میشود، پسر یه دکتریه، یه رجلیه برای خودش، یه رئیسیه، اما وقتی گره تو کارش میفته میاد دست به دامن مادر میشه، التماس میکنه تو رو خدا یه دعایی بکن، یه نظری برام بکن، خدا نظر تو را فوری جواب میده. مادر همیشه مقصود فرزنده، فرزند چه پسر باشه چه دختر. لذا عرب به مادر میگه ام، به امام میگه امام. چرا؟ چون امام مقصود همگان است، چون پیشواست، چون جلو داره، چون رهبره، همه باید سمعا و طاعتا باشند در برابر او، که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. به همون نحوه اطاعتی که در برابر خدا باید مطیع باشی، باید مطیع رسول خدا باشی، بعدم مطیع اولی الامر باشی، که اولی الامر فرمود از امیر المؤمنین تا امام زمانن، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. پس امام مقصود همگان است. این که پیغمبر میاد از حضرت زهرا تعبیر میکنه به مادر پدر، یعنی فاطمه جان من یک سر توجهم به توست، تو و بچه های تو، تو و همسر تو، یعنی اگه تو نبودی اصلا نسل من پدید نمی آمد، اگر تو نبودی از صلب امیر المؤمنین هیچ فرزندی به دنیا نمی آمد، چون هیچ کس این لیاقت را نداشت که ظرف 11 امام معصوم گردد که همه نورن، نور مطلقم هست. لذا پیغمبر همون معامله ای را که یک فرزند با مادرش میکرد، همون معامله رو در حرکات با دخترش میکرد. مثلا پیغمبر وقتی که از سفر برمیگشت، اولین کسی که به زیارت او میرفت دخترش فاطمه بود. یعنی خود پیغمبر میرفتن به زیارت دخترش. سفر میخواست بره، آخرین کسی که با او ودا میکرد دخترش فاطمه بود. این دقیقا همون تعاملی است که یک بچه با مادرش داره. میگه مادرم اون لحظه آخر برم بهش یه التماس دعا بگم، یه صدقه برام کنار بگذاره، یه قرآن رو سرم بگیره، خطرها بلاها در این سفر از من دفع شود، موفق برم موفق برگردم، چشم نخورم. مادرم وقتی آیت الکرسی برام میخونه، یه و این یکات میخونه و فوت میکنه، خدا حرمت او رو نگه میداره، چون الجنتو تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. حالا کار نداریم، یه عده حرمت مادر را رعایت نمی کنن، قدرش را نمی دانن، از این فیضی که خدا براشون آماده کرده بهره نمی برن. ولی اینو بدونید، پدرتان مادرتان از دنیا هم که رفته سالیان سال، گره تو کارتون افتاد، باید برید سر قبرش براش فاتحه بخونید، باید زیارت عاشورا رو به نیابت او بخونید، به نیابت او برای فرج امام زمانت دعا کنی، به نیابت او پاشی بری کربلا. اصلا اینا رو برای خودت نخواهی، تو هر چه داری از پدر، از مادر، از اون شیر پاکی که مادر به تو نوشنده داری، اینا رو باور کن. وقت تمام اینا رو که ان پیغمبر از حضرت زهرا میدید، لذا تعبیر میکنه به ام ابیها. بعد وقتی از زهرا وارد بر پیغمبر می شدن، تمام قد مثل یک پسر که در مقابل مادر می ایستد، می ایستاد احترام می کرد، بعد خم می شد دست حضرت زهرا را می بوست. آخه پدرم دست دختر می بوسد. یه همون معامله ایست که یک پسر با مادر می کند. و کنه پیغمبر میخواست به همه امتش بفهماند شما هم اگه بخواید موفق بشید، راه موفقیت اینه، در مقابل مادرتون فاطمه کرنش کنید. مصیبت او را بزرگتر از مصیبت فرزندش حسین بدانید. اگر برای حسین او 2 ماه مشکی میپوشید و عزادارید و گریه میکنید، بدانید مصیبت فاطمه بزرگتر، سختتر و تلختر در کام ما اهل بیت بوده از مصیبت امام حسین. اینا 3 تعبیر امام صادقه، حرف من نیست و معنا داره. نمیشه امام صادق سلام الله علیه یه حرفی بزنن که معنا نداشته باشه. من و تو هم نمیتونیم از جیب خودمون خرج کنیم، بیایم تکلیف برای مردم مشخص کنیم که چقدر گریه بکن چقدر گریه نکن. این تکلیف رو امام صادق مشخص کرده. بی خودم هی دست و پا نزن. یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. هر دعایی هست. فاطمه نور خداست، محسن فاطمه نور خداست. این نور خدا رو سعی نکن خاموش کن، قضاوت بیجا نکن، از جیبت خرج نکن. تویی که تحقیق نکردی تاریخ رو، تویی که نخوندی و نفهمیدی و ندانستی که شهادت محسن فاطمه کی اتفاق افتاد، هی نگو این ایام ایام محسنیه نیست. روز قیامت خدا بازخواستت میکنه. تو که نمیدانستی بر چه اساسی نظر دادی، به تو چه ربطی داشت که هی میگفتی نرو مجلس، این ایام ایام محسنیه نیست؟ مگه تو اهل تحقیق بودی؟ این 4 تا تابلو و نمیدونم چیزایی که پخش میکنن هی به مردم تلقین میکنن که نه بابا این ایام ایام محسنیه نیست، مبنای علمی نداره. میدونی چرا مبارزه میشه؟ چون مصیبت محسن فاطمه عجین است، با بغض و براعت نسبت به زاربان فاطمه. درد اینه، یعنی همون مبارزه‌ای که با ایام فرحت و زهرا می شود با این قصه هم می شود. و الا چرا ایام فاطمیه رو میگن سه روز بگی؟ برای چی سه روز بگیری؟ کی هم چه حرفی زده؟ و چه اساسی؟ دلیلت چیه؟ تو مگه این سخن امام صادق رو نمی فهمی؟ ام ابی ها گفتن پیغمبر رو نمی فهمی؟ این که امام صادق سلام الله علیه وقتی که بذار از رو براتون بخونم که فکر نکنی حرفای منه. امام صادق سلام الله علیه به قول مفضل که راوی مفضله، وقتی که آمد محضر حضرت، حضرت فرمودن روز قیامت که میشه حضرت خدیجه سلام الله علیها به همراه فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین قنداقه خونین محسن رو رو دست میگیرن، وارد صحرای محشر میشن. مادرش فاطمه هم بالبال زنان گریه کنان دنبال این دو بانو میدود و هی این آیه را تلاوت میکند: هذا یومکم الذی کنتم توعدون. امروز اون روزیست که من خدا به شما وعده کردم که انتقام مظلومان عالم را بستانم. بیبی دو عالم هی آیه رو تلاوت میکنه: خدایا تو وعده کردی، اینم قنداقه خورد شده محسن منه. یعنی شما فکر میکنید وقتی که یه در با اون شدت به پهلوی یک مادر میخورد، طفل شش ماهه که اون بدن لطیف حساسی را دارد که یک اشاره کنی استخوانهایش خرد می شود، این قنداقه چی ازش باقی مونده؟ اصلا تا به حال این سوال برات پیش آمده که چرا این رو به دست خود از زهرا نمیدن، به دست حضرت خدیجه میدن؟ آخه مادر تحمل نداره اون بدن مچاله شده رو ببینه. گریه می کند و می نالد حضرت زهرا. بعد از اون آیه این آیه را تلاوت می کند: الیوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. امروز روزیست که هر کسی هر کار خیری کرده نتیجه اش را می بیند. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. هر کیم هر کار بدی کرده نتیجه اش را میبیند، ولی آرزو میکند ای کاش بین او و کار بد او سالیان سال به مسافت فاصله بود که اینو تو این صحرای قیامت محاکمش نمیکردن. این دوتا آیه رو حضرت زهرا تلاوت میکنن. بعد امام صادق وقتی که سخنشون به اینجا رسید، مفضل میگه های های شروع کردن گریه کردن، اونقدر گریه کردن گریه کردن که تمام محاسن و سینه حضرت تر شد. بعد یک جمله ای دارد امام صادق خیلی تکان دهنده است. اونایی که میگن برای محسن فاطمه گریه نکنید یا کم گریه کنید، بیان جواب این تعبیر امام صادق رو بدن. فرمود: لا قرت عین لا تبکی عندها ذکر. روشن مباد اون چشمی که در مصیبت محسن فاطمه گریان نشود، اصلا نبیند، کور شود اون چشمی که برای محسن فاطمه نمیخواد گریه کنه. مفضل میگه من وقتی این تعابیر امام صادق رو شنیدم، منم زار زار شروع کردم گریه کردن. بعد گفتم آقا اشک بر مصیبت فاطمه و محسن فاطمه چه ثوابی دارد؟ برید تمام روایات راجع به زیارت امام حسین و گریه بر مصائب امام حسین رو بگردید، ببینید یه همچه تعبیری پیدا میکنید. وقتی که سوال کرد چه ثوابی دارد اشک بر مصیبت محسن فاطمه، فرمود: ما لا یحصا اذا کان من محق. همینقدر طرف خوش عقیده باشد ثوابش قابل شمارش نیست. بگم مثلا 100 تا قصد بهش میده، 1000 تا حوریه بهش میده، اصلا مشخص نیست. اینقدر ثواب عظیم است که قابل شمارش نیست. وقت حیف نیست تو یک همچه فیضی رو از دست میدی به بهانه این که این ایام ایام محسنیه نیست. مجلس نمیری که شاد باشی، که میخوای تبریک بگی. شما اول کدوم ماه قمری رو تبریک گفتی که تو این ماه دنگت گرفته هی تبریک بفرستی برای این و اون؟ مگه تو اول ماه رجب رو تبریک میگی؟ مگه تو اول ماه شعبان رو تبریک میگی؟ چه مرضیه به جون بعضی افتاده؟ آروم بگیر سر جات، عبادت تو بکن، نوکری تو بکن. بعد مفضل گفت آقا تفسیر این آیه رو برام میگید. این که خدا در سوره شمس بعد از آنی که میفرد بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس و کبرت، همیتون میاد جلو و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. موعوده یعنی اون بچه شیرخواری که زنده به گورش کرده. وقتی که در دوران جاهلیت خب اینا دخترها رو گاهی در شکم می کشدن، گایم تا به دنیا می اومدن این بچه ها رو زنده به گور می کردن. روز قیامت خیلی عجیبه، خدا تو سوره و شمس وقتی که مسئله قیامت را مطرح می کند، اولین مسئله ای را که عنوان می کند که در اون صحرا خدا بساط داد خواهیش را پهن می کند، این بچه های زنده به گور شده رو خدا میاد انتقامشون رو بگیره، که ما هم از این کارا کردیم. خدا میداند چقدر جنین تو این چند ساله اخیر کشته شدن و دفن شدن. طرف بری که از ارحام نقل کرده بود یه خانمی رفتم دکتر، بعد از معاینه گفت شما بچت منگله، عقب افتاده ذهنی است، وحشت تمام وجود این مادر را میگیرد. وای دکتر چی کار میشه که؟ گو بیا یه آمپول میزنم و خلاص میشه، بعدم درش میاری. شاید حدود 15-20 سال پیش 300,000 تومان، اون وقت که دلار یا 1000 یا زیر 1000 تومان بود، 300,000 تومان گرفت این دکتر بی انصاف، یه آمپول زدی بچه رو کش، دست و پای زد بچه و تموش. طرف خودش به من زنگ زد میگه آجا رفتم دکتر، سونوگرافی کردم، دکتر گفته بچت قلب نداره. گفتم گوش به حرفش نکنی یا جان، تو استخاره کردم خیلی بد آمد. گفتم روزی 5 تا آیت الکرسی برای حفظ بچت بخون، برای سلامتی امام زمان 6 تا قل هو الله بخون، به 6 جهتت فوت کن، 6 جهتش فوت کن، خدا انشالله حفظ میکنه، متوسل به امام زمان هم بشو. بعد 2-3 ماه زنگ زد گوه آجا دست درد نکنه، بچم صحیح و سالم به دنیا آمده. اینا یا نمیفهمن یا خائنن. نقشه دارن نسل شیعه رو جمع کنن، چون هیچ کی مثل شیعه غیرتی نیست. تنها کسی که تو این مملکت این طرح را، طرح مبارزه با نسل را نپذیرفت سنیا بودن. برو ببین چقدر آمارشون رفته بالا و چقدر آمار شیعه کم شده. و اذل موعودت و سئلت، اولین دادگاهی که خدا به پا می کند انتقام این بچه های معصوم را می گیرد. بعد وقتی که مفضل این سوال را از امام صادق کرد که آقا تفسیر این آیه چیه؟ آخه چه مسئله ایست که اولین دادگاهی و بازخواستی که تو قیامت می شود بچه ایست که زنده به گور شده، بچه ایست که هنوز به دنیا نیومده کشته شده، این چیه؟ فرمود مقصود از موعود محسن مادر ما فاطمه است. بعد امام صادق فرمود هر کس تفسیری غیر از این برات گفت تکذیبش کن. میفهمی؟ اینقدر مسئله محسن ابن علی مهمه، هم از دید خدا، هم از دید رسول خدا، هم از دید امام صادق و امام باقر. بعد تو حس روشن فکری برات غلبه میکنه که بابا دو ماه گریه کردیم بس دیگه، چه خبره دیگه، بچه ها خستن، زوارشون در رفته، پولامون ته کشیده، بیچاره، تو هرچه داری از برکت حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا داری، پولات هم میخوای زیاد بشه باید برای از زهرا بیشتر خرج کنی. وقتی که خرج برای امام حسین طبق حدیث قدسی خدا به موسی میفرماید، موسی کلیم الله، که موسی هر کس برای حسین من در عاشورا یا غیر عاشورا یک درهم خرج کند، من خدا تو همی دنیا 70 برابر بهش میدم. وقت از این طرف امام صادق سلام الله علیه بفهمد عزای مادر ما فاطمه، مصیبت مادر ما فاطمه اعظم است از مصیبت جد ما حسین، سختر بر ما گذشت از مصیبت عاشورای سید الشهدا، تلختر بود در کام ما اهل بیت از مصیبت حتی اسارت اهل بیت امام حسین. من نمیخوام بازش کنم بعضی از مصائب و خیلی ها به من گیر میدن، اشکال میکنم، ولی چاره ای ندارم. وقتی شما اینجوری تعامل میکنید منم مجبورم اینجوری حرف بزنم. میدونی خود از زهرا چه میفرماید؟ برو نگاه کن علامه مجلسی نقل کرده در بهار جلد 43 از قول خود از زهرا. دیگه مطمئن ترین تاریخ تاریخی است که خود اون کسی که در واقع واقع شده بیاد برای تعریف کنه آقا چه بلای سرت اومد، کی اومد زد. از زهرا میفرماید فجمع الحطب الجزل على بابنا، یک هیزم خشک آماده اشتعال، حتی جزل حطب به اون هیزمای نازک میگن که سری تاتش انداختن شعله برشه. مفصل در روایتی داره که دور خانه فاطمه رو هیزم چیده که کلن خونه رو با اهلش بسوزان. فجمع الحطب الجزل على بابنا و اتو بنا، سنگ چخماق نیاوردن، آتیش آماده آوردن، اتو بنار که چی؟ در آتیش بزنن، خونه آتیش بزنن. تعبیر از زهرا اینه، دقت کنید، لیحرقوه، ضمیر یحرقو برمیگرده به امیر المؤمنین که علی را بسوزانن، و یحرقونا من فاطمه و بچه های مرا هم بسوزان. یعنی هدف اول این بود که از زهرا را با محسنش بسوزانن، آتش بزنن، بعد هم بگن آتش سوزی شد دیگه، آتش سوزی شد، آتش سوزی شد، ما مقصر نبودیم. بی بی می فرماید فوقفتو به عضادت البا، من اومدم پشت در ایستادم چون دیدم اگه علی بیاد اصلا همه معادلات اینا به هم میخوره. خود امیر المومنین هم از زهرا رو فرستاد، شاید دل سنگ اینا تکان بخوره، یه بانوس حملی به همراه داره، رحم کنید به ناله های چان سوز او، رحم کنید. دیدی منز از این لاتا وقتی چشمشون به یه زن، مخصوصا یه زن محجبه، مخصوصا یه زنی که حملی به همراه داره، میگن بابا دست روی نزنید، خودشم بد کرده، بچهش که کاری نکرده. اصلا علت این که امیرالمومنین از زهرا رو فرستاد این بود. یه کسی که یه باری داره تو بار شیشه است، شما بهش حمله میکنی. بعد بعد هی حضرت شروع کردن اینا رو قسم دادن، شاید از راه قسم دادن اینا رو تحریک کنن. من آشدتهم بالله و به ابی، هی گفتم به حق خدا، به حق پدرم رسول، 23 سال پیغمبر براتون زحمت کشید، خون دل خورده، شما رو از نجاست کفر و شرک و قماربازی و شرابخاری و آدم کشی نجاتتون داد، من تنها دختر پیغمبر شما هایم، رحم کنی. فعبا ان ینصرف، بیبی می فرماید عمر ابا کرد از این که برگرد. بعضی ها برگشتن گفتن نه ما با فاطمه طرف نمیشیم، اما عمر ایستاد و دید اگر قداست فاطمه را نشکند همین جمعیتی که به دور خودش جمع کرده خواهن رفت. بیبی می فرماید به من گیر ندیا. فأخذ عمر الصوت من ید قنفذ، تازیانا را دست قنفذ گرفت. ظاهرن قنفذ هم این جرأت رو اول نکرده بود که این جسارت را به حضرت زهرا کنه، خودش گرفت قداست رو شکست، بعد اینا را انداخت. مغیره آمد، خالد اومد. بیبی میفرم من همینطور که دستم رو در گذاشته بودم که صدمه‌ای بر محسنم وارد نشود، اخذ عمر از صوت من ید قنفذ فضرب بهی عضدی، اون چنان محکم به بازوی من زد، دور بازوی من چرخید، اثرش مثل یه بازو بندی بر بازوی من نقش. که امیر المؤمنین میفرماد من داشتم بدل فاطمه رو قسم میدادم، هنوز بعد از چند روز اثر این تازیانه مثل یه بازو بندی دور بازوی با فاطمه مونده بود. هنو من حرف اصلی ما نگفتم، نمیخوامم روزه بخونم، میخوام عقاید تو تصحیح کنم، اصلا من بنای روزه خوندن ندارم. بعد بیبی میفرماید و رکل الباب برجله فرده علی و انا حامل، اون چنون با لگد به این در زد، در را به سوی من هل داد، منم که خب چی بگم نمیتونم تصریح کنم، همینقدر بگم من و محسنم بین اون در و دیوار گرفتار شدیم. دیدی در رو وقتی محکم باز میکنی میخوره به دیوار، برمیگرده دو مرتبه بسته میشه. هزم های در که برگشت منم با در برگشتم، فسقط تو علا وجهی، با صورت رو زمین افتادم، آتش از پای در شعله می کشید و به صورت من می خورد. ای کاش پرونده این مصیبت همینجا بسته می شد. اونی که می خواستم بگم این جمله بود: کدوم یکی از شماها غیرتتون اجازه میده یک همچه اتفاقی برای همسر جوانتون که یک حملی هم به همراه دارد بیفته؟ اینجا بود که دیگه امیرالمومنین پرید تو حیاط و یقه عمر رو گرفت، محکم زد به زمین، نشست رو سینه او. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ بیبی میفرماد من همینطوری که بین در و دیوار افتاده بودم و از درد به خود میپیچیدم، اون نامرد اومده بود بالا سر من ایستاده بود و هو یضربونی بیده، هی مرتب منو میزد با دست، اونقدر به من سیلی زد که گوشواره در گوشم شکست و به زمین افتاد. یعنی یک بار سیلی به روی فاطمه نزد این نامرد. اینجا بود که امیر المؤمنین آمد یخه او رو گرفت، گفت نامرد یبن سحاک، بدون اجازه وارد خانه من میشوی. آمد سر او را از بدن جدا کند، چون او با این حد که حرمتش دیگه مستحق قتل بود. اما یک مرتبه به یاد وصیت و سفارش پیغمبر افتاد، علی جان همسرت را میزنن، محسنش را میکشن، ولی تو باید صبر کنی، لحکمت لمصالح. در روایتی داره وقتی این خبر رو پیغمبر به امیر المؤمنین داد، امیر المؤمنین با صورت قش کرد افتاد رو سر. بعد تو میگی علی غیرت الله بوده، چطور اجازه داده همسرش پشت در بیاد؟ خب احمق، تو نمیفهمی علی مأمور به صبر بود. علی مأمور بود از ناحیه خدا و رسول خدا که همسرش را پشت در بفرستد تا یک پرونده سیاهی برای اینها تا قیام قیامت درست کند. اگر علی میومد که دست به یخه میشد و اینا کسی جرأت داشت مقابل امیرالمومنین بیسته؟ اصلا بنابراین نبود، بنا نبود امیرالمومنین با اینها به جنگت. تازه خود امیرالمومنین می فرماد پیغمبر به من فرمود علی جان اگر 40 یاور پیدا کردی با ابوبکر عمر به جنگ. من هرچی نگاه کردیم 40 تا یاور ندارم. نکنه فردا امام زمان بیاد ما یار امام زمان نباشی حضرت ما را نپذیر. و یکی از چیزایی که باعث میشه فردای ظهور یار امام زمان نباشی همینه که تشکیک کنی تو این عقاید شیعه. فکر کردی امام زمان تحویلت میگیره؟ تو حرمت مادر من فاطمه رو نگه نداشتی، عشق بر محسن فاطمه رو زیر سوال بردی، حالا من بیام تو رو به عنوان یار بگیرم؟ خجالت بکش. وقت ادامه همین حدیث دیگه چاره ندارم، این روزا روزشه. ادامه همین حدیث بانو می فرماید فجاءن المخاص و اسقطت محسنا، درد زایمان مرا فرا گرفت و محسنم را از دست داد. این یکی از روایاتیست که برای ما شهادت محسن فاطمه را بیان می کند. غیرت داشته باش، مرد باش، مرد و مردون در خونه از زهرا بیز، از دست نده این فیض را که فرمود یک قطره عشق بر مظلومیت فاطمه و محسن فاطمه ثوابش قابل شمارش نیست. فکر کردیم ما نماز داریم، ما روزه داریم. طرف اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، با شما گفتید از شیعیانتون شفاعت میگن؟ فرمود بله ما گفتیم. گفت تو گناهکار باشن؟ فرمود بله. گفت پس تکلیف گناهاشون چی میشه؟ فرمودن خدا اونها را در دنیا مبتلای به یک بلایی میکند، گناهانشون میریزد. گفت مثلا؟ فرمودن مریض میشن. دیدی بعضی ها یک سال، دو سال، سه سال، یکی 10 سال رو تخ افتاده بود تکون نمیتونست بخوره، پاک میشه. گفت آهنگ مریض نشدن چی؟ فهمود قرضدار میشن، اونقدر یک قرض روشون فشار میاره، فشار میاره، عرقشون رو میگیره تا پاک شه. گفت اگه قرضدار نشدن چی؟ فرمودن ممکنه همسایه بدی گیرشون بیاد، یک سره 20 سال اذیتشون میکنه. و اگه همسایه بدم گیرشون نیومد چی؟ هرچه امام صادق فرمودن اینجوری گفت. حضرت فرمود خودمون برای این که دماغ امثال شما را به خاک بمالیم وارد صحرای محشر میشیم، ازشون شفاعت میکنیم، چون شیعه من، چون گریه کن مادرمون فاطمه هن، چون گریه کن جدمون حسین بودن، چون مشکی پوشیدن برای عزای حسین و فاطمه، شفاعت میکنیم اونا را به بهش میبریم تا دماغ امثال شما را به خاک بمالیم. بعد حضرت این تعبیر رو کردن، حواست جمع کن، فرمود اغرک ان عف بطنک و فرجک، مغرور شدی که زنا نمی کنی، مغرور شدی که حرام نمی خوری، غرور پیدا کردی که نمازاتو مرتب خوندی. فرمود اگر فردای قیامت را ببینی خواهی دید که خلق اولین و آخرین محتاج به شفاعت خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین هم. این چه مدل تفکریتو داری؟ اهل بیت این شکلی شیعه تربیت میکردن، هم عقاید اونها رو تصحیح میکردن، هم یه تلنگری میزنن که مواظب گناهات باش. گناهت تو دنیا گرفتارت میکنه، سکرات مرگ برات میاره، گرفتاری در برزخ برات میاره، ولی دست از اهل بیت به هیچ قیمتی بر ندار. مغرور نشو که خیلی آدم دست پاکی هستی، خیلی آدم چشم پاکی هستی، نمازات مرتب، روزات مرتب، حج تو رفتی، خب تو زکات تو دادی، نباید قبول شه. مگه تو شرایط قبولی را هم داری؟ اون دعای حضرت زهراست که شب اول قبل، خدایا خیلی خوب برای من گریه میکرد، اصلا خجالت نمیکشید، وقتی میافتاد به گریه همه رو میگریوند، خدایا خیلی حق داره به گردن من، چطور دیدی ندیدی، خدایا نمازش قبول کن، روزهاش قبول کن، هرچند ناقص. یبن الحسن یا صاحب الزمان، جانهای عالم به فدایت. امروز در این حالی که ایام شهادت محسن ابن فاطمه است، روز رحلت جانسوز حضرت سکینه دختر امام حسین، اون بانویی که در سن 70 سالگی تقریبا از دنیا رفت، اما در کربلا 11 سالش بود و خیلی شیرین زبونی های عجیب و غریبی داره و مصائب عجیب و غریبی. من فقط مصیبتم نقل همین داستان باشد و بقیه رو واگذار میکنم به عزیزم. در مسیر شام که داشتن اهل بیتو میبردن، حضرت سکینه سلام الله علیها بالای ناقه یک مرتبه به یاد اون عزت و عظمتی افتاد که در حیات بابا داشت. حالا تا سر بلند میکنه سر بابا را بالای نیزه میبینه، شروع کرد گریه کرده. تا به گریه افتاد، اون ساربانی که مهار ناقه او را در دست داشت گفت ساکت باش اسکتی، قد عزیتنی به بکائک، با گریت من اذیت نکن. خیلی درده یه دختر یتیمی که باباشو کشتن، گریه هم میخواد بکنه، سلزلشش میکنن. گریهش بیشتر شد، شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. برای بار دوم ای ساربان گفت اسکتی یا بنت الخارجی، یا صاحب الزمان منو ببخش. ناله حضرت سکینه بیشتر شد، گفت بابا قتلوک و سموک بالخارجی، تو را کشتن، نام خارجی هم رود میگذارن. ساربان عصبانی شد، دست حضرت سکینه رو گرفت، از بالای ناقه پرتاب کرد رو زمین. این نازدان غش کرد و از حال رفت. کاروان به مسیر خودش ادامه داد. یه وقت به هوش آمد، دید تو بیابون نیمه شب تک و تنها را افتاد رو این خارها میدوید، هی میگو بابا کجا رفتی و خلفتنی وحیدتن غریبه، منو تک و تنها در این بیابان رها کردی. اون کسی که حامل نیزه سر مبارک امام حسین بود، یک مرتبه نیزه از دستش افتاد و تا کمر رفت تو زمین. هر چه تلاش کرد اینو بکشه بیرون نتونست، به ناچار کاروان متوقف شد. رفقاش آوردن، نتونستن نیزه رو بکشن بیرون، رفتن محضر امام سجاد سلام الله علیه، آقای هم چه اتفاقی افتاده چه کنیم؟ حضرت عشق ریخ، فرمود به ام زینب بگید بچه ها رو سرشماری کنه، گمونم یکی از بچه ها افتاده رو زمین. عقیلت العرب شروع کرد یکی که بچه ها رو صدا زدن، همه جواب دادن، تا صدا زد بنیه سکینه جوابی نشنی. رو کرد به خواهرش ام کلثوم، بیا بیا بونو دو قسمت میکنیم، یه قسمت رو من میگردم، یه قسمت رو تو بگرد. داره عقیلت العرب توی بیابونا رو این خارها میدوید، هی صدا میزد بنیه سکینه، بنیه سکینه.